أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. در اون آیاتی که قبلا بحث شد فرمودن سر اعراض گروهی از اهل کتاب همون افترا و غرور اونهاست. اول باطلی را به حق اسناد دادن، بعد خود باور کردن و مغرور شدن. و چون قرآن دین تحقیق است، افترا و غرور را امضا نمی کند. لذا سخن این گروه را ریشیابی می فرماید و از اینها دلیل طلب می کند. در ریشیابی سخن اینها فرمود سر این که اینها گفتن لن تمسن النار الا ایام معدودات این است که گفتن نحنو ابناء الله و احباؤه. بر این حرف چند تا نقد وارد شد. فرمود به این که اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. این حرفی که زدید آیا تعهد الهی دارید؟ وحیی در تورات و انجیل آمده و مانند اون که به شما تضمین داده است؟ این که نیست. در بخش دیگر فرمود هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اون هم که نبود. پس تا کنون چهار مقطع گذشت. مقطع اول نقل دعوای این هاست که لن تمسن النار الا ایام معدودات که این در چند جای قرآن آمده. مقطع دیگر ریشیابی این سخن است که چطور اینها فریب خوردن و اونی است که نحنو ابناء الله و احباؤه. مقطع سوم طلب دلیل نقلی است که شما یه عهدی از خدا بیاورید چون کتاب الهی عهدنامه است. اتخذتم عند الله عهدا در یه آیه از آیات تورات یه همچه سخنی آمده است به مانند اون که ندارید. مقطع چهارم که جامع تر از همه این هاست اعم از برهان عقلی و نقلی است. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این مقاطع تحلیل های چهارگانه گذشت. اما اون چه که در این نوبت مطرح است این است که یک راه عملی ارائه میدهد. می‌فرماید ما کار با گذشته نداریم. حالا شما دلیل نقلی یا عقلی بر این که پیش خدا گرامی هستید ندارید، کاری با اونها ندارید. یه آزمونی هم هست. اگر شما واقعا مقرب اندلاهید خب تقاضای مرگ کنید، باید مرگ خوشتون بیاد. این رو که میتونید. اگر کسی محبوب خداست و مقرب عندالله است باید خواهان لقای حق باشد. چرا شما از مرگ منزجری؟ این برهان نقل. این را هم در سوره بارکه جمعه می‌فرماید هم در سوره بقره که بحثش قبلا گذشت. در سوره بارکه جمعه آیه ششم به بعد این است: قل یا ایها الذین هادوا این زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس. اگه یه مزیتی نسبت به دیگران دارید فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر این در این دعوا صادقید خواهان مرگ باشید چون محبوب خواهان لقای حبیب است. بعد می فرماید ولا یتمنونه ابدا، هرگز اینا خواهان مرگ نیستن. چرا؟ به ما قدمت ایدیهم، اون گناهانی که انجام داده اند نمی گذارد اونها دل از دنیا بکنن به آخرت برسن. می دانن که معذب می شوند. والله علیم بالظالمین. اینا در اون معصیت ظالم بودن، در این افترا ظالمن، در اون ادعا ظالمن. اونگاه فرمود ترسی از مرگ سودی ندارد، بالاخره مرگ به سراغ شما خواهد آمد. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. همین معنا قبلا به صورت دیگر در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، آیه 64 به بعد. فمد قول ان کانت لکم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر داعیه محبوبیت الهی را در سر می پرورانید، در این ادعا صادقید، خب خواهان لقای حبیبتون باشید. بعد فرمود ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین، که تقریبا قریب المضمون با آیه سوره جمعه است. بعد می فرمود نه تنها اینها تقاضای مرگ نمی کنند، بلکه از دیگران نسبت به دنیا حریص‌ترند. ولی تجدن نهم احرس الناس على حیات و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. فمود نه تنها تمنی موت ندارند، بلکه از دیگران به مرگ حریص، دنیا حریص‌ترند. چین که گروه از مشرکین هم این چینن، اونا تمام حیات و زندگی رو در دنیا خلاصه کردن، لذا برخی از اینها علاقمندن که 10 قرن بمانن، 1000 سال در دنیا بمانن. نه، حالا خواهیم گفت به خواست خدا نه تنها تمنا اشکال ندارد، بلکه مسلوب هم هست. اون 2 قسم موت هم هست، اونم به خواست خدا خواهد آمد. خب حالا یا موت طبیعی یا موت ارادی، دیگر این 2 قسم هست به خواست خدا خواهد آمد. فرمود یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. این تعارف بیجا که در فروردین گفتن در ایران مطرح است که 1000 سال بمانی، که تعبیر رایج تعارفات ایام فروردین است، 1000 سال بمانی، 1000 سال و ماه بمانی، میگوین این از ایران رفته به حجاز، اونها هم به یکدیگر یه همچه حاتم بخشی داشتن در تعارفات، میگفتن اش الف نیروز که معرب نوروز است. و همین سخن در قرآن کریم آمده است که اینها علاقمندن 1000 سال بمانن، بر فرضم 1000 سال بمانن سودی ندارد. این نقل تو تفسیر طنطاوی است که این تعارف و حاتم بخشی ها از ایران رفته حجاز، اونم به اشتیگر در این تعارفات میگفتن اش الف نیروز که معرب نیروز است، نوروز است. و قرآن در این زمینه فرماید اگه 1000 سال بمانند سودی ندارد. خب پس این تحلیل قرآن، این شده 5 مقطع. تمنی موت 2 قسم است. قسم اول آن است که انسان مرگ را نابودی میداند، لذا اگر محرومیتی در دنیا تحمل کرد و مشاهده کرد، تقاضای مرگ میکند. این خیال میکند مرگ نابودی است و تا زنده است در زحمت است، لذا دست به انتحار میزند یا تمنی مرگ را در سر میپروراند. این یک تمنی مذموم است، برای اینکه همه این معصیت کبیره است و با موت اولین عذابی که دامنگیرش میشود همین ظلم به نفس است، یا جزء اولین عذاب هاست. قسم دوم تمنی ممدوح و معقول است که انسان خواهان مرگ باشد، به خدا و قیامت معتقد است و تمنی موت دارد. این قسم که تمنی ممدوح است در قرآن کریم به 2 صورت بازگو شد. یکی این که واقعا عده علاقمند موتن که خب درباره اونها سخن خاصی است. یکی این که عده خود را مشتاق به موت نشون میدهند، اما همین که نشانه های موت فرا رسیده است اینا برمیگردند. این را در همین سوره مبارکه آل عمران که محل بحث است در پیش داریم، آیه 142 و 3 این است: فرمود ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فکر کردید شما بهش می روید قبل از امتحان، قبل از اینکه معلوم بشود کی در جنگ صابر است کی صابر نیست؟ اونگاه خود بلغت کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تندرون. شما قبل از اینکه مسئله جبهه و جنگ و جهاد فی سبیل الله و مانند اون مطرح شود مشتاق مرگ بودید، اما الان که مرگ آمد شما نگاه میکنید، تماشا میکنید، معلوم شود تمنیتون تمنی صادق نبود. پس تمنی از نشانه های مردان با ایمان است. اینا تمنی موت دارن، چون تمنی موت دارن مقدماتشان فراهم میکنن که وقتی به اون امنیه و مقصد رسیدن راحت باشن. اگر به اون مقصد نرسیدن کاری میکنن که زودتر من ورای حجاب و مقصد را ببینن، تا کم کم بدون حجاب و مقصد را ببینن. بیان ذالک این است که مؤمن که حبیب خداست، ولی خداست، مشتاق لقاء الله است. و در روایات موت اونطوری که در کتاب الجنائز مرحوم کافی کلینی در کافی به سایر جوامع روای ما آمده، هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه مردن نیست، هیچ لذتی، چون او اولیای خدا را میبیند، فرشته ها را میبیند. الان بهترین سعادت برای کسی این است که دستش مثلا به قبر مطهر حضرت سید شهدا سلام الله علیه برسه، و اگر بگوین این تربت تربت اصیل است، مثلا بهترین نشاط نصیبش میشه. اون وقت که خود حضرت را میبیند دیگر نشاطش قابل توصیف نیست، و همچنین سایر معصومین رو. لذا در جواب روایی ما در باره موت مؤمن آمده است که هیچ لذتی در تمام مدت عمر مؤمن به اندازه اون لذت احتضار و مرگ نچشید و نمیچشد. بعد دیگه لذائذ بعد الموت بیشتر است. اگر کسی مؤمن هست یقینا از مرگ بدش نمیاد. نشانش هم اون خطبه معروف است امیر سلام الله علیه است که در اوصاف متقیان فرمود اگر عجل مقدر و مقرر الهی نبود اینا هرگز یک لحظه آرام نمی گرفتن. در اوصاف متقیان در خطبه حمام که خطبه 193 است این چنین فرمود: ولولا العجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. که اینجا عجل است نه آجار. نهج البلاغه خطبه 193. خب این نشانه آن است که محب علاقمند دیدار محبوب است و همواره این راه را هم طی میکند. حالا اگر نشد که فوراً رخت بربندد و جمال حق را زیارت کند، بدون حجاب مسئله برزخ و قیامت برای او حل بشود، می کشد لااقل من ورای حجاب این معارف را ببیند. برای اینکه من ورای حجاب بتواند ببیند با موت ارادی می میرد. البته موت ارادی یه مرحله ضعیف دارد که جریان برزخ و بعد از برزخ را من ورای حجاب می بینند. یه موت درجه برتر و قوی تر دارد که معارف بعد از برزخ را روشنتر و بدون حجاب می بینند. یه وقتی منزلت کعنه است، یک وقت مقام انه. خب در این باره این گروه در همین کتاب قیم نهج البلاغه اول سیره مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم مطرح است که حضرت وقتی پیامبر صلوات الله علیه ما را معرفی می کند می فرماید قد احیا عقله یا قلبه و امات ذکر الدنیا عن نفسه. در اوصاف پیامبر می فرماید، بعد در اوصاف سالکان راه اون حضرت در یک خطبه جداگانه به نام خطبه 220 این چنین می فرماید که قد احیا عقله و امات نفسه و حتی دق جلیله و لطف قلیزه و برق له لام اون کثیر البرق فابان له الطریق و سلک به السبیل و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه و ثبتت رجلاه و طمأنینه بدنه فی قرار الامن و الراهب و استعمل قلبه و ارضا ربه. این نشانه کشف و شهود صحیح و سالم است که با پیمودن راه دین معارف یکی پس از دیگری بر او روشن می شود، از دری به در دیگر و از دری به در دیگر تا به باب السلامه برسد، چون خدای سبحان سالکین را به دار السلام دعوت می کند. همین معنا را به فرزند بزرگوارش امام مجتبی سلام الله علیه ما دستور می دهد که احی قلبک بالموعده و امته بالزهاده، یعنی با موعظه دل را زنده کن، با زهد ورزیدن اون نفس را بمیران و ماننده. بعد نامه هم که برای حارس همدانی مرقوم فرماید در اوائل اون نامه این چنین است: و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت، خیلی به یاد مرگ باش. ولا تتمن الموت الا بشرط وسیق، مائل مردن نباش، تقاضای مرگ نکن مگر با یه شرط محکمی. وقتی آماده نشدی تقاضای مرگ نکن. معلوم بشود تقاضای مرگ مال آماده هاست، اونا که آماده ان تمنی موت دارن. در خطبه 113 نهج البلاغه هم همین مرگ اختیاری را قبل از مرگ طبیعی تعلیم می دهد. فرماید و اسم او دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکم، ان الزاهدین فی الدنیا تبکا قلوبهم و ان زهکو و یشتد حزنهم و ان فرحوا و یکسر مقتهم انفسهم و ان اغتبتوا بما رزقوا. فرمود قبل از اینکه مرگ را به گوش شما برسانن، شما خودتون مرگ را به گوشتون برسانید. این هم موت اختیاری است. این نظیر همون جمله معروف است که موتو قبلا تموتو. و انسان راحت است، همه ما میخواییم راحت باشیم، منتها نمیدونیم راحتی در چیه. اونها کسانی هن که یعلمونا ما لم نکن نعلم، چیزهای یادمون میدن که ما مقدورمون نیست یاد بگیریم. واقع مسئله زهد از در دنیا و رغبت از دنیا و علاقه به آخرت یه چیزی نیست که در مکتبهای زید و عمر و امثال ذلک پیدا بشود، و بهترین راحتی هم همین است. خب پس تمنی موت، خواه موت طبیعی خواه موت ارادی، شرایطی دارد. البته موت ارادی زمینه فراهم بکند برای تمنی موت طبیعی، و یا اگر کسی خواست به موت ارادی برسد، این یه مقامی است که با امنیه حاصل نمی شود. راهش هم مشخص کرد که احیا عقله و امات نفسه و حتی دق جلیله و امثال ذلک. و در قرر و درر اون حضرت هم آمده است که چند چیز است که با هم جمع نمی شود، یکی ولیمه و عظیمه است. یعنی انسان مصمم و عازم انسانی نیست که بالاخره با ولیمه گذراندن و سورچرانی به جایی برسد. امروز مهمان این زید است، فردا مهمان عمرو است. یه انسان شکمچرا هرگز او به عزیمت نمی رسد، اهل عزم نخواهد بود، یه مرد مصمم نیست. این راه ها را قرآن کریم نشوند. بنابراین این چنین نیست که تو همین سال باره که آل عمران خواهد آمد، این چنین نیست که به طور کلی چیزایی را بگوید و راه نشون ندهد. گاهی فهمت هازا بیان للناس، یعنی تمام خطوط جزئی را مشخص میکند، بعد میفرماید که اون هدف این است، یه هدف کلی را بازگو کند یا یه راه عمومی را ارائه بدهد بعد خطوط جزئی را ترسیم نکند. این طور نیست، همه این جزئیات رو تبیین میکند. بعد در مقام استدلال به اهل کتاب میفرماید خب اگر شما واقعا ابناء الله و احبائید فلمه یعذبکم بذنوبکم، این چنین چرا این چنین است، پس یا تقاضای مرگ کنید به مانند اون. زمخشری در کشاف نقل میکند وقتی که قیامت بپا شد اولین پرچمی که برافراخت برافراشته میشود و زیر اون پرچم گروهی دعوت میشوند و به طرف جهنم سوق داده میشوند همین یهودیای پرتوقعان، تا خدای سبحان اینا رسوا کند علی رؤوس الاشهاد. اینا که گفتن نحن ابناء الله و احباؤه، گفتن لن تمسنا النار الا ایام معدوده، یا میگفتن که لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا و امثال ذلک. این همه ادله قرآن در برابر اینها اقامه کرد و از اینها احتیاج کرد تن به زیر بار استدلال ندادن، برای خزی اینها اولین گروه را اینها قرار میدهد. این روایت را ایشون نقل میکنه، میگه رویه. بله دیگر،
نه
اون برای آن است که این ممدوح است، این مسیحیتی که به حجاب بهانه میدهند و مسائل بی عفتی را ترویج میکنن مکتبشون مکتب مریم علیه السلام است، که این مریم صرف شنیدن تهمت را اونقدر دردناک میداند که تقاضای مرگ میکند. این تقاضای مرگ که جریان آدراری نده کد و از گفتن یا مریم ما کانه ابو کمر اصو این ما کانت امو که بقیه، از اون بعد گفت یا لیتنی متو قبل هازا بکن تو نسیم من سیا، و این صحنه را نمیدیدم. این دعوت به افاف است و این نشانه ی عفیف بودن یک بانوی عذرا است. بله دیگر، اینا که تحمل میکند، این یه راه تربیتی است دیگر. نابود آزرگ نمی کند برای اینکه این مردم را تفهیم کند این کار کار دشواری است، به ما هیچ ارتباطی ندارد، میفهمد این مصیبت برای من بسیار سنگین است. بله، لذا برای اون که بتوانند مأموریت ها را انجام بدن. اما وقتی سخن مرگ فرا می رسد بفهمد به که حالا که انسان باید بمیره چه بهتر که در راه دین بمیره. اینا هرگز از مرگ فراری نداشتن. این اصل کلی شامل همه این هاست که فهمون لولا العجل الذی کتب الله علیهم لم تستقی ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی السماء. خب پس تقریبا این 4-5 مقطع میتواند تحلیل این کریمه باشد که ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات و قرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. این افترا اول فریب دیگری است، بعد فریب خود مفتری که غرتهم انفسهم یا غرتکم انفسکم. گاهی دنیا فریب میدهد علل بیرونی است، گاهی نفس مسوله فریب میدهد علت درونی است. همونطوری که وسوسه گاهی به وسیله شیاطین جن و انس از بیرون میشود که یوسوسو فی صدور الناس من الجنت و الناس، گاهی هم به وسیله نفس خود انسان است که ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. فریب و نیرنگ هم این چین است، گاهی از عوامل بیرونی انسان فریب میخورد، گاهی هم از وهم و هوس درون. گرچه عوامل بیرونی اگر بخواهند فریب بدهند باز به وسیله عوامل درونی انسان را میگیرند، تا نیروی درونی انسان را ستاد خود نکنند نمیتوانند در انسان اثر بگذارند. مثل اینکه سم اگر بخواهد انسان را از بین ببرد به وسیله دستگاه گوارش و هاضمه انسان را از بین برد، وگرنه سم وقتی هضم نشود که کاری با کسی ندارد. اگر سم بخواهد انسان را از پا در بیاورد به وسیله دستگاه گوارش انسان را نابود میکند. اگر وسوسه شیطان بخواهد در انسان اثر کند به وسیله دستگاه ادراکی اثر میکند، اول ادراکی بعد تحریکی. یعنی اول در واهمه اثر می‌گذارد، بعد کشش خاص به گرایش مخصوص پیدا می‌شود و انسان مبتلا خواهد شد. لذا در این کریمه فرمود و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. این توفیه هم قبلا به عرض رسید که این حدش نسبت مافوق است نه نسبت مادون، یعنی هر کیفری که افراد میبینن برابر عمل خودشون است، نه هر چه کردن کیفر میبینن. ممکنه خدا عفو کند و یعفو عن کثیر، اما هر اندازه کیفر که میبینند عمل اون رو قبلا انجام دادن، نه هر اندازه کسی عمل بکند به همون اندازه کیفر میبیند. این چنین نیست، چون یعفو عن کثیر. اگر این کریمه در حد آن است که وفیت کل نفس ما کسبت، لسانش لسان تهدید است و خلف تهدید که عیب ندارد، خلف وعید که عیب ندارد. این خبر نیست که اگر تخلف شد کذب در بیاد، اینا همه وعید الهی است. فرمود هر انداز شما معصیت کردید من شما را عقاب میکنم. خب ولی اگر نکرد، این چیزی که خلفی کرده باشد که، اینا که جمله خبریه که نیست که، نوع موارد جمله انشایی است و وعید است. خب الان نکرد، این کذب نشد که، این میشود ترک وعید. و ترک وعید نه تنها بد نیست، بلکه ملایم با رأفت و رحمت، رحمت ذات اقدس اله است. اما کم بیشتر از مقدار عمل یقینا کیفر نمیدهد، اما یقیناً برابر عمل کیفر میدهد این معلوم نیست. شاد به فضل خود و لطف خود عفو کند، یعفو عن کثیر. و کلمه و هم لا یظلمون هم نشون میدهد که ما هرگز کیفری نداریم که بیش از عمل باشد. اونگاه وارد مسائل توحیدی دیگر میشوند که این دعای برای خود یه بحث جدایی دارد. قل اللهم مالک الملک، در این دعایی که سخن از ده چیز است، پنج چیز اعتباری و پنج چیز تکوینی، نشانه آن است که در مسائل اعتبار و تکوین ولیت اعتباریات حق است و ولی تکوینیات هم خداست. در صدر این آیه که پنج قسم رو در بر دارد و آیه دوم هم پنج قسم دیگر رو معادل این آیه اول هست و جمعاً می شود ده قسم اعتباری و حقیقی، می فرماید تو مالک ملکی، یعنی دیگران اگر مالکند که ملکی دارن، یا ملکند ملکی دارن، تو مالک ملکی، نه تنها ملکی، نه تنها مالکی، بلکه مالک ملکی. هر مالکی یه سلطه بر ملک دارد، هر ملکی یه سلطه در قلمرو حکومت خود دارد. تو مالک سلطه، نه تنها بدنه این اجرام مال توست، نه تنها نفوذ در این اجرام مال توست، بلکه تو مالک سلطه ای. انسان آیا مالک سلطه هست یا نه، یه بحثی تو فقه لابد ملاحظه فرمودید در مسئله اعراض. اونجا بعضی از بزرگان یه مناقشه دارن که آیا میشود از ملک خود اعراض کرد یا نه. یه وقت از انسان میگوید هر کس این را گرفت مال او، این جعالگونه است، یک هبه است جعالگونه، هر کس گرفت مال او، این هبه کرد. یه وقت نه، مال را گذاشت، هبه عام یا خاص نکرد، از مال صرف نظر کرد، اعراض کرد. آیا این مال از ملکیت او بیرون میاد؟ شخص گرچه بر اساس الناس مسلطون علی اموالهم بر مال سلطه دارد، اما آیا بر سلطه هم سلطه دارد که مسلط بر سلطه باشد؟ این سلطه را رها کند، یا نه؟ اونها که میگوین انسان بر سلطه مسلط است، توجیه مسئله اعراض برای اونها سخت نیست. اونها که میگوین انسان بر ملک سلطه دارد ولی بر ملک و بر سلطه سلطه ندارد، توجیه مسئله اعراض برای اونها دشوار است. میگوین این به منزله هبه عمومی است به ماننده اون، و مادامی که هبه عمومی نکرد، این مال به ملکیت او باقی است. اما ذات اقدس اله می فرماید نه تنها کل جهان ملک حق است و خدا ملک است، ملیک مقتدر است، بلکه مالک سلطه است. لذا این سلطه را به هر که بخواهد می دهد. یه وقت است می گوییم مالک رزق است، مالک زمین است، مالک حیات است، به هر که خواست رزق می دهد، حیات می دهد و مانند اون. یک وقت میگم اون مالک ملک است، مالک سلطه است، سلطه به دست اوست، به هر که خواست میدهد، از هر که خواست میگیرد و ماننده اون. در این کریمه که ادب دعا را هم به ما یاد میدهد، میفرماید بگو قل، قل اللهم مالک الملک، تو مالک هر سلطه‌ای، چه سلطه اعتباری، چه سلطه حقیقی، چه سلطه بر نفس که انسان بر اعضا و جواره خود مسلط است و مجاری ادراکی و تحریکی خود را با ولایت تکوینی به عهده می گیرد، چه سلطه تکوینی بر اوجه خارج، اون که انبیا و اولیا و معصومین علیه السلام دارد. کاری که عیسی مسیح کرد، گفت اینی احی الموتا، خدای سبحان فهم و توحیل موتا به ازنی و مانند آن. این گونه از کارها که سلطه تکوینی است، خواه در بدن خود، خواه در خارج از بدن که منزله بدن اولیای الهی محسوب است، همه اینها زیر پوشش ملک الهی است که خدا اعطا میکند. این چنین نیست که انسان مالک ملک باشد، که مثلا سلطه انسان بر اعضا و جواره در اختیار خود انسان باشد. این طور نیست. سلطه انسان بر اعضا و جواره در اختیار خداست، گاهی اعطا میکند، گاهی هم نزع میکند. لذا میفرماد این مجاری ادراکی شما مثل چشم و گوش که بر اون مسلطید، این مال شما نیست. اگر خدا بخواهد میتوانید با چشم ببینید، با گوش بشنوید، و اگر نخواست نمیتوانید بشنوید و ببینید. امن یملک السمع والابصار، این امن، این امم منقطع است، یعنی بل. تو اون اداد امن یجیب المضطر رضا دعاه و یکشف السوء، در اون اداد که قرار میگیرد، امن یعنی خدا کسی است که قدرت اجابت مضطر داشته باشد. اون مضطری که دستش از همه جا کوتاه است، خدا بتواند مشکل او را حل کند. ام من، یعنی بل، من یجیب المضطر خداست. ام من یملک السمع والابصار، یعنی بل، من یملک السمع والابصار خداست. خب از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن که شما این همه خضوع چرا؟ فرمود بالاخره من اونقدر ناتوانم که این چشمم که باز است نمیدانم آیا میتوانم ببندم و بمیرم یا در حال باز بودن میمیرم. من اینم، چرا خضوع نکنم؟ چشم گوش انسان که مال انسان نیست. حالا اگر در حال احتضار کسی نباشد که چشم محتضر رو ببندد، اون چه قیافه اون ناکی دارد؟ مگر اجازه میدن که چشم رو آدم ببنده و بمیره؟ این طور نیست که چشم انسان مال انسان باشد، گوش انسان مال انسان باشد. انسان اگر سمیع و بصیر است، مالک سمع است، مالک بصر است، خدای سبحان که مالک ملک است، بو داد، خب گایم میگیرد، گایم بو اجازه میدهد که چشم ببندد و بمیرد، گایم اجازه نمیدهد. این است که هر گونه ملکی، چه تکوینی و چه اعتباری، چه در داخل نفس و چه در خارج نفس، هر گونه ملکی مملوک حق است؟ به ما گفتن بگویید قل اللهم مالک الملک. همین ملک بالمعنی العام، جامع حقیقی و اعتباری، تکوینی و اعتباری، نفسی و خارج نفس، آفاقی و انفسی، درونی و بیرونی، جزئی و کلی، همه زیر پوشش الملک مندرجند. تو تل ملکه من تشا، از همین ملک. این تکرار این کلمه با الف لام هم برای عظمت است دیگه. وضع اسم ظاهر، موضع ضمیر در این گونه از موارد نشانه اهتمام است، وگرنه ممکن بود گفته شود قل اللهم مالک الملک توتیه من تشا و تنزعه عن من تشا. اما وقتی فرما توتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا، برای اهمیت مطلب است تا هیچ کس خیال نکند چیزی که دارد خود به دست آورده است. فرمود اون ملک را به هر که بخواهی میدهی، اون ملک را از هر که بخواهی نزع میکنی و میکنی. تو اتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا. بله؟ بله دیگه، خدای سبحان هم ملک است هم مالک. ملک است ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر. خدای سبحان ملک است، همون دو بچه که در مالک یوم الدین و ملک یوم الدین است. منتها مالک را گفتن به این اجرام تعلق میگیرد، ملک را گفتن به عصر و زمان و سلطنت بر مردم امثال ذلک تعلق میگیرد. خدای سبحان هم ملک است هم مالک. تبارک الذی بیده الملک است، لله ملک السماوات و الارض است و امثال ذلک. اما این تعبیر جامعی است که هر گونه سلطنت مملوک اوست، او سلطان بر سلطنت است، نه تنها بر سلاطین. او سلطان سلطنت هاست، نه تنها سلطان بر خلق است یا سلطان بل سلاطین است. نه تنها مالک ملوک است بلکه مالک ملک است. اونگاه این ملک را چه اعتباریش و چه حقیقیش به هر که بخواهد میدهد. یوسف صدیق سلام الله علیه عرض رب قد آتیتنی من الملک، همون ملک تکوینی، کرامت و اعجاز، همون ملک اعتباری، حکومت بر مصر، همه اینها مال خداست و خدا داد. درباره گروهی از بنی اسرائیل که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه نصیحتشون میکند، میفرماد شما غافل نباشید، بر اینکه خدا در بین شما انبیا قرار داد و شما را ملوک قرار داد. آیه 20 سوره مائده این است که وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. بنابراین هر گونه ملکی که باشد، خواه به عنوان آزمون باشد، خواه به عنوان جزا و پاداش، هم از ناحیه الهی است. در سوره مبارکه بقره در بحث مهاجه نمرود با وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه آمده است که الم تر الی الذی حاج ابراهیم ان آتاه الله الملک. یه ملکی خدای سبحان به او داد به عنوان آزمون، او به جای اینکه شاکر باشد و سپاسگزار به جدال علیه توحید پرداخت. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ملكه ان في ربي ان اعطى الله الملك. یا در همون سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 250 و 247، در جریان طالوت همین است، حکومت و رهبری بود و فقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. چون او مالک ملک است، خب هر کی به صلاح بداند اطاع میکند. والله یؤتی ملکه من یشاء والله واسع علیم. نه درباره هم بنی اسرائیل فرمود که جعلکم ملوک انبیا و جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا. خدای سبحان هم انبیا را و هم غیر انبیا را برای آزمون به این مقتب رسون، همش برای امتحان است. جز در همین زیر آیه محل بحث فرمود به یدکل خیر، شری در کار نیست. این تقصیر مردم بود، اگر مردم در خدمت حضرت بودن اونا 25 سال هم حکومت نمی کردن. این اتم ادنا. اما اون چه از طرف خدای سبحان است خیر است، که تو اتل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تو عز من تشا و تو ذل من تشا به یدک الخیر. یعنی همه این امور خیر است، هر جا هم که میدهد خیر است. انک علی کل شیء قدیر، که باید در فرضهای دیگر این کریمه بحث بشود. الحمدلله رب العالمین.